گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در توضیح آیه شریفه‌ای که به سرپرست خانه خداوند متعال امر می فرماید خودتون و زن و فرزنداتتون رو از آتش فردا حفظ کنید، این سرپرست خانه برای حفظ خودش و اهل بیتش از عذاب فردا 7 وظیفه بر عهده داره. 3 وظیفه مربوط به خودش، 4 مسئولیت و وظیفه در رابطه با اهل بیتش بر عهدشه که این 4 وظیفه رو این طور بیان فرمودن. وظیفه اول به دعائهم الى طاعت الله، بر او لازمه زن و بچه خودش رو به اطاعت از وجود مبارک پروردگار دعوت کنه، که این دعوت همان امر به معروفه که در چهارچوب خانه باید انجام بگیره. این امر به معروف هم منوط به اینه که پدر در حد لازم از مسائل مربوط به حضرت حق آگاه باشه و منوط به اینه که این آگاهی رو با یک زبان خوش، با یک بیان نرم، با یک بیانی که سرشار از محبت به زن و فرزندان خودش ارائه بده، مخصوصا برای بچه های کوچک که رسول خدا می فرماید وقتی سر و کار شما با بچه ها افتاد حوصلتون رو باید بالا ببرید، تحملتون رو باید زیاد بکنید، اونها رو باید بتونید جمعشون بکنید و بهترین راهش هم اینه که پدر در خانه در برخورد با بچه های کوچیک کار خود رسول خدا رو انجام بده. رسول خدا در برخورد با بچه های کوچیک چه می کردن؟ روایت در کتاب با عظمت وسائل و شیعه است که نزدیک 500 سال این کتاب در 20 جلد منبع اجتهاد مجتهدین بزرگ شیعه است و ما نوشته های فقهی که داریم از کتاب بی نظیر جواهر که یک دوره کامل فقه استدلالیه تا کتابایی که اخیراً مراجع بزرگ نوشتن، هیچ کتابی رو خالی از روایات وسائل نمی‌بینی. در این کتاب شریف حضرت می‌فرمایند پیغمبر با کرامت اسلام با همه اون مقامشون، با همه اون عظمتشون، با همه اون جلالتشون و شخصیتشون هر وقت با بچه های کوچیک، خردسال، 5-6 ساله، 7-8 ساله، 10-12 ساله برخورد می کردن خودشونم بچه می شدن. امکان این نبود که بچه ها رو در جلساتی که باهاشون برخورد دارن اینا رو بیارن هم سطح خودشون کنن، ولی این امکان داشت که پیغمبر اکرم از اون سطح ملکوتی خودشون چشم بپوشن و این بچه ها در بیان، زبون میشد زبون همون بچه ها، اخلاق میشد اخلاق بچه ها، رفتار میشد رفتار بچه ها. اون وقت بچه ها در دنیای باطن خودشون بین خودشون و بین پیغمبر یه هماهنگی کاملی رو حس می‌کردن، یعنی پیغمبر رو دیگه از خودشون می‌دیدن، هم تیپ خودشون می‌دیدن، همراه و همراز و هماهنگ خودشون می‌دیدن. یکی از کارهایی که رسول خدا داشتن این بود که تو بازی بچه ها شرکت میکردن، یکی از کارهایی که داشتن محبت سنگین خرج بچه ها میکردن، یکی از کارهایی که داشتن دعوت بچه ها رو قبول میکردن، حرف بچه ها رو کامل گوش میدادن، حس نمیزدن. تا بچه شروع میکرد نمیگفتن خیلی خوب خودم میدونم، خودم میفهمم. خیلی تأملشون بالا بود، کامل حرف بچه ها رو گوش میدادن و به زبان خود بچه ها به بچه ها جواب میدادن. این بود که بچه های تو خونه خودشون و بچه های بیرون عجیب به حضرت دلبستگی داشتن و نبود او رو حس می کردن و با نبود او انگار بچه ها دوچار خلع بودن. حتی در روایاتمون داره کنار چاهای آبی که اطراف مدینه بود، خانوما می رفتن آب وردارن، گاهی بچه کوچیکاشونم با خودشون می بردن. رسول خدای وقتی رو با اون همه کثرت کار قرار داده بودن، می رفتن اطراف اون چاهای آب، به خانوما می گفتن بچه هاتون رو رها کنید پیش من و برید مشکاتون و ظرفاتون رو از آب پر بکنید، من بچه هاتون رو نگر می دارم. گاهی هم بچه ها گریه می کردن، حضرت می نشستن رو زمین، بچه ها رو تو دامن مبارکشون می زاشتن و گاهی هم بچه خب 2 ساله بود 3 ساله بود، هنوز عادتش نداده بودن دستشوییش رو بگه، همین جوری که تو دامن پیغمبر نشسته بودن لباس و بدن پیغمبر رو نجس می کردن. اما حضرت اصلا عکس العمل نشون نمی ده، می زاشتن بچه کارش تموم می شد. بعد مادره می اومد یه مرتبه می خواست بزنه تو سر خودش و به خودش نفرین کنه، پیغمبر می فرمودن عصبانی نشود، دادم نکش، حرفم نزن، بچه رو با محبت ورد و برو، من الان میرم خونه بدن و لباسم و آب میکشم. یعنی اینجور برای بچه ها میدون آماده میکردن و این میدون آماده شدن باعث میشد که بچه ها به حرف رسول خدا گوش بده. اون وقت بود که پیغمبر بچه ها رو از 5 سالگی 6 سالگی 7 سالگی دعوت به عبادت میکرد، بچه ها از ذوق پیغمبر از شوق پیغمبر میومدن نماز میخوندن. حالا مرحله اول عبادت نمازه که امام صادق میفرماید ما از حداقل 5 سالگی دیگه بچه هامونو دعوت به نماز میکنیم. حالا ممکنه وضو نگیرن یا نیمه کاره وضو بگیرن، یا بیان بغل دست ما وایسن یه رکعت بخونن خسته بشن برن، عیبی نداره. این وظیفه اول سرپرست خانه هاست به دعاهم الی طاعت الله. این بچه ها امانت پروردگارن، سرمایه های حقن، داده شده حضرت مولا هستن و ما وظیفه داریم همین جوری که بچه ها رو سالم از خداوند متعال تحویل گرفتیم تا جایی که در قدرت ماست اینا رو سالم به پروردگار برگردونیم. حالا اگر ما تکلیف خودمون رو ادا کردیم و فرزند ما ناباب و ناسالم از آب در اومد، مانند وجود مقدس حضرت نوح، فردا پیش پروردگار معذور. نوح پیغمبر تمام شرایط لازم رو برای زن و بچه آماده داشت، مال حلال، خونه پاک، محیط پاک، دعوت به طاعت خدا، محبت به زن و فرزند. اما تو این خانواده دو نفر به سوء اختیار خودشون دعوت نوح رو قبول نکردن، به اون شرایط عالی توجه نکردن، بد شدن. یکی همسرش بود و یکی هم فرزندش بود. هیچ هم نیازی نداره آیات قرآن رو در این زمینه تعویل بکنیم و بگیم این پسر نطفه خود حضرت نوح نبوده، بلکه فرزند خوندش بوده، چنانچه بعضی ها این کارو کردن، یا پسر زنش بوده و زنش بیوه بوده و قبلا شوهر داشته مرده، نوح اومده باش ازدواج کرده، این بچه هم قبول کرده. نه، اگر بنابود که خود پروردگار می فرمود در قرآن که پیغمبر قل العظم من رفت یه بیوه رو گرفت و اونم یه بچه داشت و تقصیر نوح هم نبود و بچه هم مال کسی دیگه بود و عوضی از آب در اومد، از آیات صریح قرآن استفاده میشه. زنش که زنش بود، فرزند اون زن هم فرزند نوح بود، پسر خودش بود. مگه ما دیگران رو نداشتیم که بچه بد داشتن؟ ما خیلی خوبا رو داشتیم در تاریخ، بچهشون بد شد. ما یه پدری رو داشتیم، البته مرده بود، ولی دوتا پسر داشت و این دوتا فرزند از نظر عاقبتی خیلی حیرت انگیزن. این دوتا برادر، یکیشون روز عاشورا جزء اصحاب وجود مقدس حضرت سید الشهدا بود و شهید شد، یکیشم رفیق جونجونی شمر بود و اون طرف هر دو عمالی خونواده بودن، هر دو عمالی پدر و مادر بودن. خرابی اولاد فقط مال مال حروم نیست، یا مال بیتربیت بودن مادر نیست، یا مال بیتوجهی پدر نیست، یا مال رفیق تنها نیست، یا مال محیط تنها نیست. گاهی عامل بد شدن بچه ها سوء انتخاب خودشونه، سوء اختیار خودشونه. پدر خیلی عالیه، مادرم خیلی عالیه، لقمم خیلی خوبه، خواهرام خیلی خوبن، برادرام خیلی خوبن، اقوامم خیلی خوبن، ولی ایشون دنبال هوای خودشو میگیره، دنبال لذت جویی خودشو میگیره، دنبال شهوات خودشو میگیره. اینجا دیگه در قیامت پدر بعد از ادای وظیفه مسئول نیست که روز قیامت پروردگار عالم او رو مورد عتاب قرار بده. وقتی وظیفه‌شو ادا کرده باشه، خیالش راحت باشه، بچه‌ش هرچی هم که از آب در اومد بعد از ادای وظیفه هیچ ناراحت نباشه که روز قیامت هیچ گرفتار نخواهد. خیلی از بدارم داشتیم که بچه های خیلی عالی پیدا کردن.